صبحانه با خبر.
در این بامداد دوشنبه 20 خرداد به شما صبح بخیر میگیم. با سلام و درود بر شما به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. امروز در بامداد در خوی، اردبیل، رشت و همدان اندکی باران میباره. سایر شهرهای شمالی کشور هوای ابری دارند و سایر نقاط هوای آفتابی. در بعد از ظهر هم در رشت، گرگان و همدان هوای بارانی پیش بینی میشه. در کرمان هوا ابری خواهد بود و در سایر نقاط کشور آفتابی. دمای هوا در بعد از ظهر امروز در تهران، شهر کرد، مشهد، ایلام، بروجرد حد اکثر 30 درجه بالای صفر، در ارومیه، رشت، بابلسر و اردبیل حد اکثر 23 درجه بالای صفر، در تبریز، زنجان، قزوین حد اکثر دما 25 درجه است، در همدان، گرگان، سنندج و کرمانشاه 27 درجه، در یزد، کرمان و شیراز 35 درجه، در سمنان و اصفهان 32 درجه، در زاهدان، بندرعباس و بوشهر 36 درجه بالای صفر، در اهواز و ایرانشهر 44 درجه و در آبادان 42 درجه بالای صفر. خنک‌ترین شهر کشور چالوس با حد اکثر 13 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، مهرداد میردامادی تهیه کننده برنامه، رویا کریمی مجد در اتاق خبر، فریدون زرنگار در بخش گزارش تصویری و میرویس در بخش فنی، صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون میکنیم. پیش از هر چیز مثل هر بامداد به خبرها میپردازیم و امروز بدین منظور با رویا کریمی مجد همراه هستیم که در طول شب خبرها رو برای ما و شما دنبال کرده. با سلام، صبحتون بخیر.
صبحتون بخیر آقای حسینی. منابع آگاه به خبرگزاری های مهر و فارس گفتند شورای نگهبان صبح دوشنبه برای بررسی مجدد صلاحیت حسن روحانی، کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری ایران، جلسه خواهد داشت. خبرگزاری فارس نوشته است که این اقدام در پی آنچه اظهارات ضد امنیتی و غیرقانونی حسن روحانی خوانده شده صورت می‌گیرد. روزنامه شرق نیز در تیتر صفحه اول روز دوشنبه خود از احتمال کنارگیری سعید جلیلی از انتخابات خبر داده است. این روزنامه افشای اطلاعات محرم مانه هسته‌ای در مناظرهای تلویزیونی را دلیل کناره‌گیری وی دانسته و نوشته است که مسئولان ستاد جلیلی هنوز این خبر را تکذیب نکردند. شورای نگهبان اعلام کرده پیش از ظهر دوشنبه عباس‌علی کدخدایی سخنگوی این شورا در نشستی خبری شرکت خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید حملات سایبری ایران علیه اسرائیل افزایش چشمگیری داشته است. نتانیاهو روز یکشنبه در یک کنفرانس خبری در تل آویو گفت که هدف حمله سایبری ایران و متحدانش حزب الله و حماس سیستم‌های خدمات ضروری اسرائیل بوده است. نخست وزیر اسرائیل بدون ذکر جزئیات از حمله سایبری به سیستم‌های آب، شبکه برق، قطارها و بانک‌های این کشور خبر داد. نتانیاهو گفت که اسرائیل انتظار دارد این حملات از سوی ایران ادامه یابد، زیرا به گفته او جهان به عصر دیجیتال پا گذاشته است. ایران تاکنون بارها اسرائیل و ایالات متحده را به حملات سایبری علیه برنامه هسته‌ای خود متهم کرده است. پس از کشته شدن یک معترض در تجمع مخالفان حزب الله مقابل سفارت ایران در بیروت، تانک‌های ارتش لبنان برخی خیابان‌های این شهر را مسدود کردند. این فرد معترض در جریان برخورد گروه‌های رقیب شیعه کشته شد. ارتش لبنان گفته که فرد کشته شده غیر نظامی بوده و به دنبال تیراندازی از یک کلت ابتدا زخمی و سپس کشته شده است. درگیری‌ها مقابل سفارت ایران در بیروت به دنبال تجمع گروهی از مخالفان حزب الله آغاز شد که بعد از آن منجر به درگیری هوادار حزب الله با این گروه شد. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داده که همزمان با این درگیری گروهی 100 نفره در مرکز بیروت علیه دخالت نظامی حزب الله در سوریه تجمع کرده بودند. کبرا رحمانپور، زنی که 13 سال را به اتهام قتل مادر شوهرش در زندان سپری کرده بود، عصر یک شنبه به قید وثیقه از زندان آزاد شد. به گفته یه وکیل مدافع خانم رحمانپور، یک فرد خیر وثیقه 200 میلیون تومانی او را پرداخت کرده است. عبدالصمد خرمشاهی، وکیل این پرونده، به خبرگزاری ایسنا گفته است که طبق بخشنامه قوه قضاییه، افرادی که بیش از 10 سال در زندان هستند و اولیای دم آنها رضایت نمی‌دهند، می‌توانند با قرار وثیقه آزاد شوند. کبرا رحمانپور متهم است که سال 1378 و در حالی که تنها 20 سال سن داشت، مادر شوهر خود را با ضربات چاقو به قتل رسانده است. خانواده مقتول در سالهای گذشته از دادن رضایت خودداری کردند و در این مدت خانم رحمانپور یک بار تا پای چوبه دار رفت، اما به دلیل نبودن طناب دار حکم اجرا نشد. مسعود جزایری، معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران، برخی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه را به دادن اطلاعات نادرست و سیاه نمایی در مسائل امنیتی و دفاعی متهم کرده است. مسعود جزایری به خبرگزاری فارس گفته است که قبلا به نامزدها تذکر داده بودند که وارد این گونه مسائل نشوند. او افزوده است که حق برخورد قانونی با نامزدهایی را که این محدوده را رعایت نمی‌کنند برای خود محفوظ می‌دانند و آن را به پس از انتخابات موکول می‌کنند.
با سپاس از رویا کریمی مجد که ساعت 7:30 بار دیگر با ما خواهد بود برای یادآوری مهمترین رخدادهای 24 ساعت گذشته. اینک ببینیم تا ساعت 7:30 چه مطالبی خواهیم داشت. مروری بر آخرین تحولات مربوط به انتخابات در روزی که گذشت. در تحلیل اقتصادی امروز با احمد علوی درباره کاهش سرمایه گذاری و شمار پروانه های بهره برداری و در نتیجه کاهش رشد صنعتی کشور گفتگو می کنیم. نگاهی به صفحات نخست روزنامه های امروز خواهیم داشت و از جهان ورزش هم خبر می گیریم. ضمناً پیام های شما رو هم تا پیش از ساعت 7:30 خواهیم شنید. به اضافه اسمس یا پیامک های شما از همینک میتونید برای فرستادن پیامک اقدام کنید. بدین منظور دو شماره تلفن در اختیار شماست: 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30 مثل هر روز. خب مثل هر روز عادت داریم که امروز هم در آستانه انتخابات در آغاز گزارش ها مروری داشته باشیم بر آخرین تحولات مربوط به انتخابات، درباره مهمترین رویدادها، بحث ها و سخنانی که دیروز در پیوند با انتخابات شنیده شد. علیرضا کرمانی.
برخی اصلاح طلبان از جمله علی شکوری راد، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت، از اعلام نتیجه اجماع اصلاح طلبان در روز دوشنبه خبر می‌دهند. پیشتر محمد علی نجفی، سخنگوی کارگروه 7 نفره جبهه اصلاحات، گفته بود هر خبری جز از سوی این کارگروه درست نخواهد بود و نتیجه اجماع هم روز شنبه اعلام می شود. شنبه به یک شنبه کشید و حالا هم صحبت از دوشنبه است. روز یک شنبه طه ذبیحی، یکی از عوامل سازنده فیلم تبلیغاتی حسن روحانی، به خبرگزاری مهر گفت در این مستند انتخاباتی اکبر هاشمی رفسنجانی سخنانی را با مردم در میان خواهد گذاشت. در همین حال سخنگوی ستاد انتخاباتی محمد رضا عارف هم از دیدار عارف با اکبر هاشمی رفسنجانی خبر داد. درباره ائتلاف عارف و روحانی هم حسن رسولی، سخنگوی ستاد عارف، به ایلنا گفته هر سازوکاری که با محوریت محمد خاتمی به نتیجه برسد و شورای هماهنگی جبهه اصلاحات هم آن را اعلام کند، محمد رضا عارف از آن تمکین خواهد کرد. اما همایش حامیان حسن روحانی بعد از ظهر شنبه در سالن سرپوشیده ورزشگاه شیرودی، برخی خبرگزاری‌های ایرانی این همایش را پرتعداد توصیف کرده و از حضور چشمگیر خبرنگاران خارجی خبر دادند. حسن روحانی در این همایش از بازگرداندن کرامت به دانشگاه و دانشجو و از برگرداندن منزلت به زنان سخن گفت و از برقراری امنیت واقعی تا دختران در خیابان احساس امنیت کنند و مأموری بی نام و نشان هم نتواند از کسی سوال کند.
من میخواهم از طرف شما یک جمله بگویم، اگر قبول داشتید تایید کنید. آقایانی که کشور را به این روز انداختید، دیگر مردم شما را نمیخواهند.
وبسایت خبری سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی خبر می‌دهد پس از پایان همایش، نیروهای لباس شخصی چند تن از فعالان ستاد انتخاباتی حسن روحانی را بازداشت کرده اند. بر پایه این گزارش، شمار بازداشت شدگان هنوز روشن نیست. سعید جلیلی به دو اصطلاح فتنه و انحراف که هواداران آیت الله خامنه ای رقبایشان را با این نام می‌خوانند، یک اصطلاح دیگر هم اضافه کرد: جریان تردید. آقای جلیلی که در سومین مناظره تلویزیونی حتی از سوی علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل آیت الله خامنه ای به باد انتقاد گرفته شد که در مذاکرات اتمی حتی یک قدم هم پیشرفت نداشته و روش‌های او نتیجه‌ای جز تحریم‌های بیشتر به بار نیاورده، روز یک شنبه در جریان سفرش به تبریز گفت: جریان تردید می‌خواهد نقاط قوت ما را نقاط ضعف معرفی کند. این جریان می‌خواهد ما را از مقاومت در برابر دشمنان باز دارد. با دو اظهار نظر ضد و نقیض، بالاخره معلوم نشد که علی اکبر ولایتی نامزد مورد حمایت جامعه مدرسین حوزه علمیه هست یا نیست. روز یک شنبه آیت الله محمد یزدی رئیس شورای عالی جامعه مدرسین اطلاعیه‌ای منتشر کرد و از نظر اکثریت اعضا سخن گفت که علی اکبر ولایتی را نامزد مورد حمایت جامعه مدرسین می‌دانند. دو ساعتی از ظهر گذشته بود که آیت الله عباس کعبی عضو شورای مرکزی جامعه مدرسین به خبرگزاری مهر گفت علی اکبر ولایتی نامزد رسمی جامعه مدرسین نیست و نه تنها آرای او در جامعه مدرسین به حد نصاب 2/3 نرسیده، بلکه شاید اعضای بیشتری از 2 یا 3 نامزد اصولگرای دیگر حمایت کنند. آیت الله کعبی همچنین گفت بر اساس شنیده های او جامعه روحانیت هم از نامزدی حمایت نمی کند.
گزارش علیرضا کرمانی بود، چیدمان تصاویر از مهرداد میردامادی. اینک ببینیم شما تحلیلگران واقعی مسائل ایران درباره انتخابات چه گفتید.
تنها کسی که میتونه بساط جمهوری اسلامی رو جمع کنه آقای جلیلی می باشن. آقای روحانی میتونه آزادی‌های اجتماعی رو بیشتر کنه و باعث بشه که جمهوری اسلامی همچنان چند سال دیگر به حکومتش ادامه بده.
آقای روحانی دو کلمه حرف درست حسابی زدن، میخوان رد سلایتش کنن. توقع نداشته باشین از این رئیس جمهور آینده. رئیس جمهور آینده از این آقای احمدی نژاد بهتر نخواهد بود. آش همین کاسه.
کسانی که مردم رو تشویق میکنن که در انتخابات شرکت کنن، خوب یادشون باشه که آقای خامنه‌ای فرمودن هر یک رأی به رژیم است. پس اگر با رژیم موافقیم بریم رأی بدیم، اگر مخالفیم تو این شو شرکت نکنیم.
هموطنان تو رو به خدا هوشیار باشید. آقای خامنه‌ای رو راست به همه گفت که رأی به ریاست جمهوری رأی به نظامه. تمام هدف ایشون اینه که ما رو پای صندوق رأی بکشه و صف رأی دادن هرچی طولانی تر به دنیا نشون بده. دست آخر هم نامزد مورد نظر خودش رو از صندوق بیرون میاره. منظور ایشون از حماسه سیاسی فقط شلوغ نشون دادن صندوق رأی در مقابل چشم جهانه. بعد هم فردا انتخابات کاندید مورد نظر خوش از صندوق بیاره بیرون. با قولی استالین مهم نیست که هر کسی چقدر رأی میاره، مهم اینه که صندوق دست کیه. مردم میایید ما هم با رأی ندادن در خود نشسته حماسه سیاسی ایجاد کنیم.
خواستم به هم در تمام همه تبریک بگم که با داشتن همچین رهبر دلسوز و مهربونی واقعا چقدر خوشحال باشن که چرا میلیاردها دلار و بقیمش هم همین 4 میلیارد و 3 میلیارد باشه به کشور سوریه میفرسته، در واقع نونو از سر سفره بچه های ما برمیداره و اونجا میفرسته و با این که اعتراضشون بلند شد ایجاش خنجر و دشنه نمیاره و حتی آدم کش که اعتراضشون رو بخوابونه.
من یه حرفی داشتم با نسلی که انقلاب کرد. این چه انقلابی بود شما کردید؟ این چه اژدهایی بود که به وجود آوردین انداختین به جون ما؟ باید قبول کنید نسل جوگیری بودید. ما که الان 20 سال 21 سال داریم باید خون بدیم تا اشتباه شما را جبران کنیم. فکر کنم یه عذرخواهی بزرگ به ما بدهکار باشید. خواهشاً این صدای من پخش بشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
عضو کارگروه حمایت از تولید گفته که کاهش شمار پروانه‌های بهره برداری صادر شده در سال گذشته نشان از کاهش رشد صنعتی کشور داره، چون سرمایه‌گذاری در بخش تولید جذابیتی نداره. این پرسشی است که امروز با احمد علوی، کارشناس و استاد اقتصاد در سوئد، در میان می‌گذاریم. صبح بخیر آقای علوی.
صبح بخیر به شما آقای حسینی و همچنین شنوندگان و بینندگان گرامی.
آقای علوی، چرا سرمایه گذاری در بخش تولید رها شده و به معاملات سودگرانه منتقل میشه؟
خب با توجه به این بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی و همچنین گران شدن ارز و انرژی و افزایش دستمزد و تورم به طور کلی، انگیزه‌ای برای سرمایه گذاران باقی نمیمونه که در صنعت باقی بمونن و فعال باشن. بنابراین طبیعیه اونها سرمایهشون رو جابجا میکنن و از بخش صنعت که بسیار ریسک آوره و همچنین در بلند مدت به سود میرسه، سرمایه هاشون رو در بخش های سوداگرانه از جمله فرضاً دلار یا سکه یا حتی اخیراً در خرید و فروش معاملات مسکن و زمین فعال بکنن.
بعد همین عضو کارگروه حمایت از تولید گفته که البته طرح‌هایی هم هستند که آماده بهره برداری‌اند، اما به دلیل اینکه دیگه توجیه اقتصادی ندارند سرمایه گذار از دریافت پروانه بهره برداری خودداری میکنه. چرا؟
خب به این دلیل که شرط اساسی سوداوری و توجیه اقتصادی صنایع در ایران همین ارزان انرژی ارزان و نبود رقابت بین المللی بود. الان با توجه به این که به هر حال ارز گرون شده و همچنین اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها باعث شده انرژی بسیار گرون بشه، دستمزدها بالا رفته و خب این تصمیمات دولت که بسیار نوسان پذیر و بسیار در واقع ریسک آوره باعث شده که به هر حال سرمایه گذاران حتی اگر طرحاشون هم به نتیجه رسیده باشه و تنها گرفتن پروانه به اصطلاح مانع کارشون باشه، از خیر اون میگذرن. چرا؟ برای اینکه وقتی ارزیابی میکنن از آینده اون بنگاه میبینن که زیانهای کلانی در انتظارشونه، حالا بجز اون دردسرهای به اصطلاح مربوط به دیوان سالاری و مربوط به مالیات ها و مربوط به امور دیگه که خب در جای دیگه به اونها خواهیم پرداخت.
وقت پیامدهای ملموس این کاهش صدور پروانه بهره برداری در پیوند با معضلات اقتصادی ایران چیه آقای علوی؟
اولین مطلب اینه که خب سرمایه های ملی است که سرمایه گذاری شده و به هر حال استفاده ازش نمیشه، اتلاف سرمایه، و این صنایع ما میدونیم که برای ایجاد تولید بوده، محصولاتی رو قرار بوده تولید بکنن که به هر حال مایحتاج عمومی بوده. خب با توجه به این قضیه ما می‌بینیم کمبودها در بازار خودشو نشون میده، کمبود کره یا مثلا روغن نباتی یا حتی محصولات دیگه محصول همین به اصطلاح کاهش صدور پروانه تولید یا تأسیس بنگاهاست. خب به طبع این نسل اول این پیامدهای این مطلبه، رشد اقتصادی، مسائلی مثل فرضاً بیکاری یا حتی تورم تأثیر میپذیره از این به اصطلاح فرایند و اوضاع به هر حال بدتر شده و خواهد شد در آینده.
آقای علوی، بیشتر نامزدهای انتخاباتی وعده میدن که فعالیت‌های تولیدی رو افزایش میدن و اونها رو جایگزین واردات میکنن. فکر میکنید چنین امری امکان پذیره؟
من باور نمی‌کنم، چون بدون توافق بر روی مشکلات هسته‌ای و رفع تحریم‌ها هیچ راه حلی در کوتاه مدت وجود نداره برای حل مشکل اقتصادی ایران. حل مشکل هسته‌ای هم اساساً در اختیار نامزدهای انتخاباتی نیست. بجز این مطلب، وعده‌های انتخاباتی که من مطالعه کردم بیشتر شبیه آرزوهاست و نه پروژه زمانبندی که اجرایی هم باشه. باید توجه داشته باشیم که هیچ یک از این کاندیداها و نامزدها نگاه تعریف شده و تفصیلی اقتصادی ندارن، تیم منسجم و مجرب ندارن و همچنین اینا شناخته شده نیستن که به اصطلاح اصولا به اصطلاح مکتب اقتصادی رو نمایندگی بکنن و حتی تجربه هم ندارن. بنابراین برای من بسیار دشواره که باور کنم این وعده ها چیزی جز آرزو باشه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای علوی از روشنگریتون.
متشکرم از شما آقای حسین.
در همراهی شهرام رفیزاده هستیم و نگاهی داریم به صفحات نخست روزنامه های امروز. سلام آقای رفیزاده، صحبتون بخیر.
آقای حسینی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیزاده، نخست به سراغ روزنامه بهار رفتید و تیتر بزرگ آن هشدار سردار به نامزدها.
بله، روزنامه بهار در تیتر یک خودش خبر داده که معاون تبلیغات ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مسعود جزائری به کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری هشدار داده که از حدود ریاست جمهوری تجاوز نکنن و وارد حریم نیروهای مسلح نشن. عکس یک این روزنامه هم به سخنرانی آقای محمد رضا عارف در اصفهان اختصاص پیدا کرده که ایشون گفته یک اصلاح طلب هرگز عقب نشینی نمی کند. محمد خوش‌چهره هم که از چهره های اقتصادی نزدیک به اصولگرایان هست گفته تمامیت خواهی کشور رو گرفتار خواهد کرد.
تیتر زمزمه کنارگیری جلیلی از نامزدی در صفحه اول روزنامه شرق جلب توجه میکنه.
روزنامه شرق در تیتر یک از قول سخنگوی ستاد انتخاباتی غلامعلی حداد عادل نوشته که برخی بزرگان اصولگرا رایزنی های انجام دادن با سعید جلیلی تا او از کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری کناره بگیره. عکس یک این روزنامه به اکبر هاشمی رفسنجانی اختصاص پیدا کرده و روزنامه شرق خبر داده که قرار است در امشب یعنی دوشنبه شب آقای هاشمی رفسنجانی در فیلم تبلیغاتی حسن روحانی در تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی سخن بگه و آقای عارف هم در گوشواره روزنامه شرق گفته آمدم جلوی دروغ را بگیرم.
سبقت ولایتی در قم تیتر اول صفحه اول روزنامه اعتماده.
روزنامه اعتماد عکس علی اکبر ولایتی از کاندیداهای اصولگرا را منتشر کرده و نوشته که جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که یکی از بزرگترین تشکل‌های روحانیان نزدیک به جناح حاکم هست از علی اکبر ولایتی اعلام حمایت کرده، البته اکثریت اعضای اون. عکس دیگر صفحه یک روزنامه اعتماد هم به احمد مسجد جامعه اختصاص پیدا کرده، وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوره اصلاحات و کاندیدای فعلی شورای شهر تهران که گفته بی توجهی صدا سیما به انتخابات شوراها تعمدی هست.
در صفحه اول روزنامه جام جم بجز تیترهای مربوط به انتخابات یک عکس هست که جلب توجه میکنه آقای رفیزاده.
بله، این عکس مربوط است به خبری درباره آغاز سنجش سلامت کلاس اولی ها که سه تا کودک رو نشون میده در حال معاینه چشم. یک خبر دیگر هم خبر اجتماعی و حوادثی منتشر کرده، آزادی عروس سیاه‌بخت پس از 13 سال، مربوط هست این خبر به آزادی کبرا رحمانپور که از 13 سال پیش به اتهام قتل مادر شوهرش در بازداشت به سر می‌برد. واکنش دولت به انتقادهای اقتصادی کاندیداها هم یکی دیگر از سیترهای اصلی روزنامه جام جم است.
و در صفحه اول روزنامه قانون هم درباره انتخابات، همچنان عروس سیاه بخت و مسیر تیم ملی فوتبال ایران برای راهیابی به جام جهانی 2014 برزیل تیتر و عکس‌هایی مشاهده میشه.
بله، در تیتر یک روزنامه قانون نوشته که اصولگرایان در حال حاضر در 4 جهت حرکت میکنند و اصلاح طلبان منتظر فرمان نهایی ائتلاف هستند. یک خبر دیگر هم منتشر کرده که حدود 14 میلیارد تومان تعاونی ناشران و کتاب فروشان تهران در اختیار یک شرکت نزدیک به شهرداری تهران گذاشته بود برای واردات کاغذ، اما نه کاغذ وارد شد نه پول اونها به ناشران بازگشت داده شده.
و در روزنامه آرمان عکس بزرگی از هاشمی رفسنجانی جلب توجه میکنه.
روزنامه آلمان در کنار عکس اکبر هاشمی رفسنجانی از قول او نوشته که برخوردهای سلیقه‌ای ناشی از تعصبات باندی و جناحی است. تیتر یک این روزنامه هم به نزدیکی بیشتر اردوگاه اصلاحات و اعتدال اختصاص پیدا کرده و ائتلاف احتمالی حسن روحانی و محمد رضا عارف.
بسیار خوب آقای رفیزاده، خیلی ممنونم از توضیحاتتون.
متشکرم آقای حسینی.
اردوی آمادگی تیم ملی فوتبال ایران برای دیدار فردا شب با تیم لبنان به نوشته خبرگزاری‌های داخلی با شور و حرارت خاصی ادامه دارد. بعد از پیروزی هفته گذشته ایران برابر قطر و پررنگ شدن امید صعود مستقیم این تیم به جام جهانی، بازیکنان تیم فوتبال ایران به فکر پیروزی در دو دیدار باقی مانده انتخابی برابر تیم‌های لبنان و کره جنوبی هستند تا بدون دغدغه به مرحله نهایی جام جهانی برزیل صعود کنند. غلامرضا رضایی مهاجم تیم فوتبال ایران در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی در مورد بازی با لبنان میگوید:
به نظر من سختش گل اول، اگه بتونیم گل اول رو هر چه سریعتر بزنیم خیلی راحت‌تر میتونیم بازی رو ببریم.
تیم ملی فوتبال ایران سه‌شنبه شب در هفتمین دیدار خود در گروه اول انتخابی جام جهانی در آسیا در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف لبنان می‌رود. در جدول این گروه ایران با 10 امتیاز در مکان سوم ایستاده، بعد از کره جنوبی و ازبکستان که هر دو با 11 امتیاز اول و دومند. 5 وزنه‌بردار ملی پوش المپیکی ایران که بعد از بازی‌های المپیک 2012 لندن به دلیل اختلاف با کادر فنی از حضور در اردوهای تیم ملی انصراف داده بودند، مجدداً به تمرینات تیم ملی دعوت شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، کیانوش رحمتی، سعید محمدپور، نواب نصیرشلال، سجاد انوشیروانی و بهداد سلیمی پس از بازی‌های المپیک لندن از آنچه که اخلاق بد سرمربی تیم ملی عنوان کردند، در اردوهای آمادگی تیم ملی وزنه‌برداری حاضر نشدند. تیم فوتبال پرسپولیس تهران که در اردوی تدارکاتی در شهر اردبیل به سر می‌برد، عصر یکشنبه در یک بازی دوستانه 2-1 تیم دانشگاه آزاد این شهر را شکست داد. شاگردان علی دایی اردوی تدارکاتی خود را برای شروع هرچه بهتر لیگ برتر 13 از هفته گذشته در شهر خوش آب و هوای اردبیل آغاز کرده‌اند. از اردوی استقلال اما بعد از استعفای مدیر عامل این تیم خبرهای ناخوشی به گوش می‌رسد. به گزارش خبرگزاری‌ها، تمرین روز گذشته آبی‌ها به دلیل عدم حضور بازیکنان این تیم انجام نشد. علی فتح‌الله‌زاده، مدیر عامل استقلال، به دلیل مشکلات مالی روز شنبه از سمت خود استعفا داد و امیر قلعه‌نویی، سرمربی این تیم هم در سفر خارج از کشور به سر می‌برد. و در دیدار فینال تنیس رولانگاروس فرانسه دیشب، رافائل نادال اسپانیایی در 3 ست 6-3، 6-2 و 6-3 هموطنش داوید فرر را شکست داد و برای 8مین بار جام قهرمانی این مسابقات را بالای سر برد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب 1 دقیقه فرصت داریم تا پیش از 7:30 صبح که چند تا پیامک براتون بخونیم. شنونده ای نوشته: آقای باقری، تو اسلامگرای افراطی هستی ولی آقای روحانی فردی منطقی است. مهدی از فسا نام این شنونده است. شنونده دیگری نوشته: از کوزه همان تراوت که دروست، کاندیداهای بیت در طول عمر رژیم بر سر سفره این ملت خیمه زده و در همه کارهای این رژیم شریکند و وضعیت فعلی محصول همین نامدیران است. در خانه این کت خدا با وجود این چاپلوسان جایی برای دیگران نیست. رأی به این افراد خیانت به ملت است. علی از شیراز این پیامک رو فرستاده. شنونده دیگری نوشته انتخابات امسال بیشتر به یک کودتای نظامی از طرف خامنه‌ای شباهت دارد. شنونده ای هم نوشته به نظر من انتخاب یک اصلاح طلب، روحانی یا عارف میتواند جنگ را از ایران دور کند. سایر پیامک ها رو در فرصت های بعدی به اطلاعتون میرسونیم. فعلا رسیدیم به ساعت 7:30 و همچنان که وعده کرده بودیم موقع یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 24 ساعت اخیر، همچنان در همراهی رویا کریمی مجد.
یک بار دیگه صبحتون بخیر. عباس کعبی از اعضای شورای مرکزی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به خبرگزاری مهر گفت این گروه از علی اکبر ولایتی حمایت رسمی نکرده است. ساعتی پیش از این اما در اطلاعیه‌ای با امضای آیت الله محمد یزدی حمایت اکثریت قاطع اعضای این نهاد از علی اکبر ولایتی اعلام شده بود. پس از کشته شدن یک معترض در تجمع مخالفان حزب الله مقابل سفارت ایران در بیروت، تانک‌های ارتش لبنان برخی خیابان‌های این شهر را مسدود کردند. این فرد معترض در جریان برخورد گروه‌های رقیب شیعه کشته شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید حملات سایبری ایران علیه اسرائیل افزایش چشمگیری داشته است. نخست وزیر اسرائیل بدون ذکر جزئیات از حمله سایبری به سیستم‌های آب، شبکه برق، قطارها و بانک‌های این کشور خبر داد. منابع آگاه به خبرگزاری‌های مهر و فارس گفتند شورای نگهبان صبح دوشنبه برای بررسی مجدد صلاحیت حسن روحانی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری ایران جلسه خواهد داشت. کبرا رحمانپور زنی که 13 سال را به اتهام قتل مادر شوهرش در زندان سپری کرده بود عصر یک شنبه به قید وثیقه از زندان آزاد شد. به گفته وکیل مدافع خانم رحمانپور یک فرد خیر وثیقه 200 میلیون تومانی او را پرداخت کرده است. مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران برخی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه را به دادن اطلاعات نادرست و سیاه نمایی در مسائل امنیتی و دفاعی متهم کرده است. سعید جلیلی از نامزدهای اصولگرا در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه ایران درباره آنچه او خطر جریان تردید برای نظام خوانده هشدار داده است. وی گفته است بعد از فتنه و انحراف امروز خطر دیگری ما را تهدید می کند و آن خطر جریان تردید است.
خیلی ممنونم از رویا کریمی مجد. وعده بعدی ما با شما ساعت 8. در ادامه صبحانه با خبر و تا ساعت 8 نخست درباره پایان دیدار رؤسای جمهوری آمریکا و چین و نکات مهم مورد توافق اونها گزارشی خواهیم داشت. سپس در همراهی فرج سرکوهی سری به جهان فرهنگ و هنر میزنیم. با شهرام رفیع‌زاده هم مجدداً وعده داریم برای ورق زدن روزنامه‌های امروز و در ساعت 7:48 در همراهی بردیا افشین راهی جهان موسیقی میشیم. در پایان نشست دو روزه باراک اوباما و شی جین پینگ رؤسای جمهوری آمریکا و چین در استراحتگاه باراک اوباما در کالیفرنیا، دو کشور در مورد خلع سلاح اتمی کره شمالی به توافق رسیدند. فریدون زرنگار.
در نشست دو روزه رؤسای جمهوری آمریکا و چین که روز شنبه به پایان رسید، دو کشور ایالات متحده آمریکا و چین بر سر لزوم خلع سلاح اتمی پیونگیانگ به توافق رسیدند. به گفته تام دانیلون مشاور امنیتی ملی کاخ سفید، زمینه‌ای مشترک برای همکاری بین چین و آمریکا در مورد کره شمالی وجود دارد و هیچ یک از دو طرف کره شمالی مجهز به بمب اتمی را نمی‌پذیرد و بنا شده است تا گفتگوها و همکاری‌های بیشتری برای خلع سلاح اتمی آن کشور پیگیری شود. پس از توافق رهبران آمریکا و چین در مورد کره شمالی، مقام‌های کره جنوبی و کره شمالی هم روز یکشنبه 19 خرداد ماه برای نخستین بار پس از دو سال پای میز گفتگو نشستند تا در مورد بازگشت به روابط کاری بین خود مذاکره کنند. مقام‌های وزارت همبستگی، وزارتخانه‌ای که در کره جنوبی روابط دو کشور از هم جدا شده را پیگیری می‌کند، صبح روز یکشنبه گفتگوهای خود را با همتایان خود از کره شمالی در روستای پان مونجام آغاز کردند. یکی از مقام‌های کره جنوبی که در این گفتگوها شرکت دارد پیشاپیش گفته بود این مذاکرات مقدمه‌ای برای دیداری در سطح وزرای دو کشور است. روابط دو کره در سال‌های گذشته و به ویژه در دولت رئیس جمهوری محافظه‌کار پیشین در کره جنوبی رو به سردی بیشتری گذاشت و با به قدرت رسیدن کیم جونگ اون رهبر جدید کره شمالی و انتخاب پارک گونه به سمت رئیس جمهوری کره جنوبی، تنش میان دو کشور به مرحله‌ای بی‌سابقه رسید. کره شمالی در بهمن ماه گذشته گذشته دست به سومین آزمایش اتمی خود زد که با قطعنامه و تحریم‌های جدیدی از سوی شورای امنیت روبرو شد. پس از آن پیونگیانگ بر شدت تهدیدهای لفظی خود افسود، دست به چند آزمایش موشکی و رزمایش زد، آتش بس با کره جنوبی را به شکل یک جانبه قطع و آمریکا کره جنوبی و ژاپن را تهدید به موشک پرانی کرد. چین که بنابر تحلیل ها از نفوذ گسترده‌ای بر کره شمالی برخوردار است، چند بار نارضایتی خود را از این تهدیدها و رفتارهای کره شمالی نشان داد. مقام های کره شمالی در آغاز خرداد ماه هیئتی را به چین فرستادند و آمادگی خود برای بازگشت به گفتگوهای اتمی شش جانبه را اعلام کردند. موضوع حملات و جاسوسی‌های اینترنتی که بنابر گزارش‌ها از مهمترین موضوعات دیدار دو روزه رؤسای چین و آمریکا بود، به گفته تام دانیلون مشاور امنیتی ملی کاخ سفید، با توضیحات باراک اوباما برای همتای چینیش در مورد مشکلاتی که آمریکا با آنها روبرو شده است همراه بود. بنابراین گفته ها باراک اوباما به همتای چینی خود گفته است که اگر جرایم اینترنتی که به عقیده آمریکا بخش مهمی از آن از خاک چین صورت میگیرد متوقف نشود، روابط تجاری دو کشور را با مشکلات زیادی روبرو خواهد کرد. مشاور ارشد رئیس جمهوری چین در امور سیاست خارجی نیز گفته است که پکن قصد دارد در این مورد با واشنگتن همکاری کند. نشست دو روزه که روز نخست آن به دور از رسم و رسوم‌های معمول دیپلماتیک برگزار شد، در کالیفرنیای آمریکا در استراحتگاه کویری سنیلندز انجام شد.
در همراهی فرج سرکوهی، نویسنده، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا هستیم. صبح بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و شنوندگان بینندگان عزیز و روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم.
آقای سرکوهی، ناشر کتاب کوچه احمد شاملو دیروز خبر داد که وزارت ارشاد از انتشار جلد 12 این مجموعه جلوگیری کرده. چرا وزارت ارشاد از انتشار این مجلد جلوگیری کرده آقای سرکوهی؟
خب کتاب کوچه که میدونیم مجموعه کتاب کوچه در واقع بزرگترین منبع زبان و ادبیات عامیانه ایران و فرهنگ روایی مردم ایران هستش و حاصل ده ها دهه کار بزرگ آقای احمد شاملو است. از سال 57 انتشار این مجموعه شروع شد و اینو انتشارات مازیار منتشر میکنه که تا حرف چه منتشر کرده. حالا آقای مرداد کاظم‌زاده مدیر این انتشاراتی هم تو که شما گفتید دیروز اعلام کردش که من جلد 12 رو در تیر ماه سال 91 به وزارت ارشاد ارائه دادم، مدت ها منتظر بودم، جوابی ندادن برای اجازه چاپ این کتاب. بعد آمدن یک اصلاحات بسیار سنگین رو میگن که یعنی منظور از اصلاحات سانسور هست، برای این جلد میخوان اعمال بکنن، از جمله مثلا این که گفتن فرض کنین که 9 صفحه از کتاب رو بردارین و این 9 صفحه کلید واژه هاست. کلید واژه ها در این نو فرهنگ ها اساسی هستن، یعنی اگه نباشن دیگه بقیه اون چیزایی که نوشته میشه اصلا مفهومش روشن نمیشه. وزارت ارشاد گفته که جمله‌ای که وزارت ارشاد گفته این هستش که انتشار این کتاب باعث ترویج گفتارهای ناصحیح در جامعه می شود. این ممیزان وزارت ارشاد توجه نکردن که آقای احمد شاملو اینا ننوشته، اینا رو جمع‌آوری کرده، یعنی اون چیزی که مردم میگویند رو جمع‌آوری کرده و بعدم این یک فرهنگی است که اصلا کودکان و جوانان نمیخونن، این یک فرهنگی است که پژوهشگران به اوج رسوندن. حالا
آقای سرکوهی، فرهنگستان زبان و ادب فارسی چه نقشی در این داستان داره؟
بله، این بسیار جالب است. یک تعریف جدیدی از فرهنگستان در ایران ارائه شده. وزارت ارشاد این جلد از کتاب کوچه رو به فرهنگستان زبان و ادب فارسی داده و گفته که اگه شما موافقت بکنین با چاپ این، ما اجازه چاپ میدیم. فرهنگستان هم جواب نداده و موافقت نکرده. به همین دلیل هم ناشر این کتاب از فرهنگستان خواسته که حالا که شما فرهنگستانی، لااقل دیگه شما سانسور نکنین و اجازه بدین کتاب چاپ بشه. این هم یک نکته جالبی است که یک میگن ابداع بسیار جدید.
آقای سرکوهی، خبرگزاری نیمه دولتی ایسنا از حذف آموزش سازهای غیر ایرانی در دانشگاه ها و اعتراض استادان دانشگاه درباره این تصمیم خبر داد.
بله، خبر بسیار تکان دهنده ای هستش. خبرگزاری اعلام کرده که بر مبنای دستوری که صادر شده در دانشگاه جامعه علمی کاربردی و چند استاد دانشگاه هم به این خبرگزاری اطلاع دادن که از سال 92 در زمینه نوازندگی سازهای جهانی دانشجو پذیرفته نمیشه و این رشته ها تعطیل میشه، اما به جاش شاخه های رهبری ارکستر و آهنگسازی ایرانی گذاشته میشه. بعد آقای لوریس هویان، رئیس گروه ساز جهانی و رهبر ارکستر مرکز آموزش علمی کاربردی، گفته که این بزرگترین ضربه به موسیقی ایران خواهد بود، برای که ما میخوایم آهنگسازی تدریس کنیم اما باید نوازنده برای این آهنگ ها تربیت کنیم، به علاوه اگر قراره که سازهای غیر ایرانی مثلا پیانو غیر رو تدریس نشه اون وقت اصلا سرود جمهوری اسلامی رو شما میخواین به چی بزنین وقتی که نوازنده ندارین براش؟ گفته اون وقت نوازنده میخواین از چین یا افغانستان وارد بکنین. آقای کیانوش صاحب نسق هم که استاد موسیقی دانشگاه تهران هست اعتراض کرده و گفته که جامعه دانشگاهی به این تصمیم اعتراض خواهد.
خبر دیگه درباره نمایش آدم برفی بر اساس یکی از نمایشنامه‌های سلاومیر مروژک نویسنده لهستانیه.
بله، این آدم برفی رو در تماشاخانه پاریان به کارگردانی امیر مهندسیان از دیروز به صحنه رفته. داستانش هم داستان زندگی یک پدر و پسر است که پسر یک آدم برفی در روز کریسمس می‌سوزه و واسه جنگ جهانی میشه. یک طنز بسیار زیبایی هستش و یکی از بهترین نوشته‌های این نویسنده.
بسیار خوب آقای سرکوهی، خیلی ممنونم از توضیحاتتون.
من از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
بار دیگه در همراهی شهرام رفیزاده هستیم و میپردازیم به مطالب مهم روزنامه‌های امروز. آقای رفیزاده، با روزنامه‌های جهان صنعت شرق اعتماد شروع می‌کنید. درباره پایبندی عارف به نتیجه ائتلاف با محوریت خاتمی و حمله کیهان به ائتلاف اصلاح طلبان.
بله آقای حسینی، روزنامه های جهان صنعت شرق اعتماد و حتی روزنامه آرمان و برخی دیگر از روزنامه ها گزارش هایی منتشر کردن همچنان درباره ائتلاف احتمالی حسن روحانی و محمد رضا عارف و معرفی یکی از این دو نفر به عنوان کاندیدای واحد مورد حمایت اصلاح طلبان و جناح معتدل در اصول گرایان. البته روزنامه اعتماد نوشته که قرار بوده امروز این نتایج اعلام بشه، اما هنوز قطعی نیست. این روزنامه در این حال از قول حسن رسولی سخنگوی ستاد انتخاباتی آقای محمد رضا عارف نوشته که آقای عارف به نتیجه این ائتلاف پایبند خواهد بود و در این حال ایشون خبر داده که محمد رضا عارف دیداری هم با اکبر هاشمی رفسنجانی داشته و همچنین دیداری با محمد خاتمی، اما جزئیات اون رو اعلام نکرده. آقای عباس عبدی هم از تحلیلگران اصلاح طلب به روزنامه اعتماد گفته که شانس حسن روحانی بیشتر هست در این انتخابات، به این دلیل که آقای عبدی اشاره کرده که هم به لحاظ ویژگی‌های فردی و ویژگی‌های جریانی تا کنون آقای حسن روحانی میتونست رأی بیشتری رو کسب بکنه در انتخاباتی که جمعه آینده برگزار خواهد شد. روزنامه شرق در این حال خبر داده که اون در اردوگاه اصولگرایان زمزمه‌هایی برای برکناری یا کنارگیری سعید جلیلی از انتخابات شنیده میشه. این روزنامه نوشته که اصولگرایان به دلیل ضعف آقای سعید جلیلی و از اون طرف به عنوان سرپرست هیئت مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی، این حضور آقای سعید جلیلی در انتخابات شکست احتمالی او رو شکست مقاومت هسته‌ای جمهوری اسلامی تلقی می‌کنند و به او پیشنهاد کردن که از انتخابات کناره بگیره. اما روزنامه کیهان در سرمقاله خودش که نویسنده اون نماینده آقای خامنه‌ای در روزنامه کیهان هست، به شدت امروز ائتلاف احتمالی محمد رضا عارف و حسن روحانی رو مورد حمله قرار داده و نوشته که بار دیگر اصلاح طلبان قصد دارن با سوء استفاده از اکبر هاشمی رفسنجانی او و حسن روحانی رو قربانی اصلاح طلبان بکنن. کیهان در این حال به اصولگرایان پیشنهاد داده که یک کاندیدا در انتخابات معرفی بکنن.
و هشدار معاون ستاد کل نیروهای مسلح به کاندیداها مطلبی است که برخی از روزنامه‌ها بهش اشاره کردن امروز.
بله، امروز روزنامه‌های بهار و اعتماد هشدار مسعود جزائری معاون ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران به کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری رو منتشر کردند. اونطوری که روزنامه‌های بهار و اعتماد نوشتن، مسعود جزائری گفته که بعضی اطلاعات و گزارش‌ها که از سوی کاندیداها در مناظره تلویزیونی و همچنین در سخنرانی‌هاشون مطرح شده امنیتی هست و مربوط هست به امنیت ملی جمهوری اسلامی و قرار نبوده اینها اعلام بشه، اما کاندیداها اون رو اعلام کردن. ایشون گفته ما هشدار میدیم که وارد حیطه نیروهای مسلح نشن و البته تاکید کرده که پس از انتخابات با کاندیداهای متخلف نیروهای نظامی جمهوری اسلامی برخورد خواهند کرد.
یکی از خبرهایی که در کنار خبرهای انتخاباتی جلب توجه میکنه خبر حذف تدریس سازهای غربی در دانشگاه هاست و اعتراض هایی که در پی داشته و روزنامه بهار به این مسئله پرداخته.
بله، روزنامه بهار امروز به سراغ برخی از فعالان حوزه موسیقی در ایران رفته، از جمله آقای مصطفی کمال پورتراب. ایشون این اقدام رو که دستوری هست از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به نوشته روزنامه بهار برای حذف رشته موسیقی در دانشگاه جامعه علمی کاربردی اقدامی خجالت آور توصیف کرده و گفته که تجربه نشون داده که مقام‌های جمهوری اسلامی هر کاری دلشون بخواد انجام میدن، اما مسئله‌ای که روشنه اینه که این کار میتونه یک ضربه بزرگی به موسیقی ایرانی هم وارد بکنه. فؤاد حجازی هم یکی دیگر از فعالان حوزه موسیقی به روزنامه بهار گفته که هیچ مشکلی این اقدام ایجاد نخواهد کرد، برای که در حال حاضر هم موسیقی تقریبا در ایران تعطیل هست. روزنامه بهار نوشته که کسانی که این دستور رو صادر کردن گویا خبر ندارن که حتی سرود رسمی جمهوری اسلامی هم با سازهای غربی و جهانی نواخته میشه.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما.
سپاسگزارم. آقای حسینی، روز خوبی برای شما و همراهان رادیو فردا آرزو میکنم.
خب موقع این رسیده که چند تا پیامکی که به دستمون رسیده براتون بخونیم. پیش از اون یک بار دیگه شماره تلفن‌های پیامک گیر رادیو فردا رو به اطلاعتون برسونیم: 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. شنونده‌ای نوشته: سید علی خامنه‌ای به وسیله احمدی نژاد آقای رفسنجانی را ذب کرد و جلوی مردم ایران دزد معرفی کرد. ایشون اضافه کرده: سید علی در کار خود وارد است و تا این مرد خودخواه را بیرون نکنیم وضع از این خرابتر می شود. شنونده دیگری نوشته: حمایت خامنه‌ای و سپاه از بشار اسد در قتل عام ملت سوریه زنگ خطر است برای تمام ملت‌های مسلمان و غیر مسلمان در سراسر جهان. محمد از اهواز نام این شنونده است. شنونده دیگری نوشته: ای ملت عزیز، آن کسی رئیس می شود که برده رهبر و تسلیم ولایت فقیه است. آن هم کس هم بگم وزیر فعلی وزیر امور خارج است. حسن از پاکستان این رو نوشته. شنونده نوشته: درود بر رادیو فردا، به قول آقا هر رأی مهر تاییدی است به نظام دیکتاتوری آخوندی، پس رأی نمیدیم. علی از کاشمر نام این شنونده است. شنونده دیگری نوشته: من به طرفداران اصلاحات عرض می کنم حسن روحانی خیلی از خاتمی و رفسنجانی شجاعتر است. ما نباید عقب نشینی کنیم، باید به ایشان رأی بدهیم. کوروش از اهواز این پیامک رو فرستاده. دقیقاً چند تا پیامک داشتیم از شهروندان اهوازی. سایر پیامک ها رو در فرصت بعدی، یعنی بین ساعت 8 تا 8 و نیم براتون خواهیم خوند. منتظر هستیم که به تدریج به دستمون برسه. در اینجا موقع اون رسیده که مثل هر روز با بردیا افشین همراه بشیم، هم از جهان موسیقی خبر بگیریم و هم چند قطعه موسیقی بشنویم.
صبح بخیر، براتون روز خوبی رو آرزو میکنم. امروز رو با یاد طوفان عطایی شروع میکنم، خواننده، نوازنده و آهنگساز موسیقی پاپ که دیروز اولین سالمرگش بود. طوفان مدتی طولانی با سرطان ریه مبارزه میکرد، اما در آخر این بیماری او رو از پا درآورد و وقتی درگذشت 66 ساله بود. طوفان فعالیتش رو بیشتر از 4 دهه پیش تو موسیقی شروع کرده بود با گروه دینجرز، اما در دهه 50 خورشیدی بود که معروف شد با آهنگی مثل خدای آسمون ها که میشه به جرأت گفت یکی از محبوب ترین آهنگ های تاریخ موسیقی پاپ ایرانه.
بیاری حرفو دور بشقام پوشانی زد دارم با فقط یه حرفه عمرش قده یه گول بخه
که شنیدیم آهنگ خدای آسمون‌ها بود از طوفان با اجرای گروه ناصر چشم آذر. طوفان وقتی که جوون بود گفته بود تو مصاحبه‌های از گروه‌های بیتلز و کینگز خوشش میاد و هنرمند مورد علاقه‌اش تو موسیقی ری چارلز و تو همین آهنگ خدای آسمون‌ها میشه تأثیرات هنرمندان محبوبش رو احساس کرد. اما از طوفان بگذریم. یک گزارش که تو خبرگزاری ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران منتشر شده، توجه اهالی موسیقی ایران رو به خودش جلب کرده. گزارشی که درباره حذف احتمالی تدریس نوازندگی سازهای جهانیه. شنیده شده که به دانشگاه جامعه علمی کاربردی دستور داده شده تا از امسال دانشجو برای نوازندگی سازهای جهانی پذیرش نکنه و به جاش رشته های دیگه ای رو ارائه کنه. و حالا روشن نیست آیا به بقیه دانشگاه ها هم چنین دستوری داده شده یا خیر و این گزارش درباره این موضوع می نویسه، اتفاقی که می تونه کلی جنجال برانگیز باشه.
بیا که با هم از اینجا پر بگیریم، همه میدونن واسه هم میمیریم، میخوام بین ما دیگه حقی نباشه، نیاد اون روزی که از هم دلگیریم، من تو با هم جوره جوریم، ما که واسه هم بیماروریم، ساخت خدامون واسه یه هم نه تو سر از ندینه من
و بیرون از ایران درباره دو تا چهره قدیمی و مطرح موسیقی راک میگم که به تازگی وعده دادن به زودی قرار آثار جدیدی رو منتشر کنند. دو چهره‌ای که تو ایران مثل خیلی جاهای دیگه جهان کلی محبوبند. اول از همه از گروه یوتیوب بگم، گروهی ایرلندی و یکی از بزرگترین چهره های تاریخ موسیقی راک در جهان، گروهی که حالا بیش از 3 دهه است فعاله اما آخرین اثرش رو 4 سال پیش منتشر کرده. حالا این گروه 4 نفره در نیویورک مشغول ضبط اثر تازه‌اش هستند. مجله معتبر موسیقی رولینگ استون نوشته ادم کلیتون دوازنده بیس گروه یوتیوب گفته تا پایان سال میلادی این گروه حتما آلبومی تازه رو منتشر میکنه.
Money into light to look for out.
آهنگی که داریم میشنویم آهنگ لیمون یا لیمو از گروه یوتو از آلبوم زوواپا، آهنگی که 20 سال پیش منتشر شده. ترانه این آهنگ اشاره به تلاش های آدم ها برای حفظ خاطراتشون با فیلم گرفتن از لحظات زندگیشونه. ایده این ترانه وقتی به ذهن بونو خواننده گروه یوتو خطور کرد که ویدیویی از مادرش رو داشت میدید، از مادری که اون موقع به تازگی درگذشته بود. و استینگ هم گفته در نظر داره اوایل پاییز امسال آلبومی جدید رو منتشر کنه. استینگ 61 ساله هم از برجسته ترین آهنگسازان، نوازنده ها و خواننده های موسیقی که 14 هست در موسیقی فعال، با گروه پلیس در دهه 70 میلادی شروع کرد و معروف شد و حالا قراره بعد از 3 سال تازه ترین اثرش رو منتشر کنه. در آخر به آهنگ از استینگ گوش بدیم، آهنگی به اسم همه این زمان، آهنگی که ترانه اش با اینکه تلخه موسیقیش حال و هوای پرنشاط داره. استینگ تو این ترانه اشاره به مرگ پدرش میکنه و البته تو این ترانه اشاراتی هم به شهر نیوکاسل در شمال شرق انگلیس داره، جایی که این هنرمند در اون بزرگ شده.
مثل هر روز در چنین لحظاتی است که بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما همونطور که میدونید صبحانه با خبر همچنان ادامه داره تا ساعت 8:30. با ما از طریق رادیو میتونید همراه بمانید.